رومیان باب 8 آیه 13 و 14. عشق در عمل شماره 2. مقدمه: همسایه خود را دوست بدار. سه کلمه که گفتنشان بسیار آسان است، اما انجام دادنشان فوق‌العاده دشوار است. این کلمات انواع سوالات را مطرح می‌کنند. عشق چیست؟ همسایه من کیست؟ عشق واقعی مسیحی چگونه است؟ همونطور که پس از خطبه‌های عید پاک به نامه پولس به رومیان برمی‌گردیم، به این تأمل در مورد کاربرد عملی زندگی مسیحی برمی‌گردیم. توضیح پولس در مورد اینکه زندگی مسیحی از نزدیک چگونه است، ما فصل 11 پولس را داریم که با جزئیات کامل واقعیت‌های الهیاتی شگفت‌انگیز زندگی در مسیح را شرح می‌دهد، و از فصل 12 او شروع به نشان دادن پاسخ درست ما با آن کرده است. این پاسخی از فداکاری است، این پاسخی از دگرگونی است، نه سازگاری. این پاسخی از هوشیاری است، این پاسخی از خدمت است، این پاسخی از عشق است. در فصل 12 او به ما نشان داد عشق شیوه زندگی ما، اشتیاق برای نیکی، غیرت برای خداوند، امید، صبر و وفاداری. عشق شیوه عمل کرده جامعه مسیحی، محبت، سخاوت، مهمان نوازی و حسن نیت در میان بسیاری چیزهای دیگر. عشق شیوه برخورد ما با کافران، نه نفرین بلکه برکت، نه انتقام. آن را به خداوند واگذار کنید. در فصل 13 1-7 بخشی داشتیم که در مورد تسلیم ما در برابر قدرت ها صحبت می کند، و فکر می کنم آن را نیز می توان در مورد عشق دانست. می توانیم آن را این گونه بنامیم: عشق شیوه تعامل ما با قدرت ها. تسلیم قدرت از جانب خدا می آید. مطیع باشید، آنچه را که بدهکار هستید بپردازید. و اکنون در این متن آیه های 8-14 پولس به ما نشان می دهد که این عشق خالصانه در واقع در قلب اخلاق عهد جدید است. عشق خالصانه در واقع در مرکز معنای مسیحی بودن قرار دارد. آیا فکر می کنید یک فرمان واحد وجود دارد که به عنوان نقطه شروع منطقی برای همه فرمان های دیگر عمل می کند؟ آیا فرمانی وجود دارد که همه فرمان های دیگر از آن سرچشمه می گیرند؟ من فکر می کنم که وجود دارد، و فکر می کنم این همان چیزی است که پولس در این متنی که امروز به آنها نگاه می کنیم سعی دارد به ما بیاموزد. او به ما می آموزد که تمام فرمانهای شریعت عهد عتیق در این الزام به سر می رسند که ما همسایگان خود را مانند خودمان دوست داشته باشیم. و بنابراین همونطور که به بررسی عشق در عمل ادامه می دهیم، ابتدا توجه کنید عشق بدهی است که هرگز پرداخت آن را تمام نمی کنیم. من تعجب می کنم که آیا می توانید تصور کنید که بدهی داشته باشید که هرگز پرداخت آن را تمام نمی کنید. شاید بتوانیم. بدهی ملی بریتانیا در اوایل سال 2026 2.9 تریلیون پوند است. این بالاترین میزان از دهه 1960 است و معادل بیش از 100 هزار پوند برای هر خانواده در کشور است. جامعه ما حول محور بدهی میچرخد. ما در مورد وام های مسکن خود بدهی داریم و قبلا وام مسکن استاندارد 25 ساله بود. اکنون مردم تشویق میشوند که آن را به بیش از 30 35 یا حتی 40 سال تحمل کنند. بدهی کارت های اعتباری، وام های خودرو، وام های دانشجویی. گفته شده است که اگر همه در بریتانیا مجبور باشند بدهی های خود را اکنون امروز باز پرداخت کنند، کشور فرو می پاشد. اگر ملت ما مجبور باشد بدهی ملی را امروز پرداخت کند، همه چیز به هرج و مرج فرو می ریزد، زیرا اقتصاد ما بر روی کوهی عظیم از بدهی بنا شده است. اگر چند هفته به عقب برگردید، زمانی که آخرین بار در رومیان بودیم، به بخش اول فصل 13 از مسئولیت‌های خود در برابر مقامات فکر می‌کردیم و در این زمینه پولس به خوانندگان خود گفت به همه آنچه را که با آنها بدهکار هستید بپردازید. آیه 7. او گفت اگر مالیات بدهکار هستید مالیات بپردازید. اگر درآمد دارید پس درآمد، اگر احترام، اگر افتخار، افتخار. اصل کلی پولس در حال ایجاد آن است پرداخت بدهی های شما است. پولس چندین بار در این نامه بر اهمیت پرداخت بدهی های مسیحیان تاکید کرده است. ما به دنیای بی ایمان مدیون هستیم تا انجیل را با آن به اشتراک بگذاریم. ما به روح القدس مدیون هستیم تا زندگی مقدسی داشته باشیم. ما به دولت مدیون هستیم تا مالیات خود را بپردازیم. خب همونطور که به بخش 8 میرسیم، پولس هنوز این ایده را از بدهی در ذهن خود دارد. اون نیز میگوید به هیچ کس مدیون نباشید جز اینکه یکدیگر را دوست داشته باشید. یعنی ما باید در پرداخت بدهی‌های خود به هر کسی که بدهکاریم دقیق باشیم. اما یک بدهی وجود دارد که همیشه موفق خواهد ماند، زیرا ما هرگز نمیتوانیم آن را بپردازیم. و آن وظیفه ما برای دوست داشتن است. ما نمیتوانیم و هرگز نباید به جایی برسیم که بگوییم همین است، من به اندازه کافی دوست داشتم. بله، ما همیشه از عشق کامل محروم خواهیم شد، همونطور که همیشه از هر نوع کمالی در قدرت خود محروم خواهیم شد. اما هنوز به ما دستور داده شده است که عشق بورزیم، عشق بورزیم و دوباره عشق بورزیم. وقتی عمل عشق خدا را در نظر میگیریم که او را وادار کرد تا پسر یگانه‌اش را برای قدم زدن روی زمین بفرستد و در نهایت به دست مخلوقاتش کتک بخورد و مصلوب شود، چنان عمق عشقی را میبینیم که تقریبا غیر قابل درک است. ما هرگز نمیتوانیم چنین عشقی را جبران کنیم. ما هرگز نمیتوانیم عقب بایستیم و بگوییم همین است، من به اندازه کافی عشق ورزیدم. و بنابراین ما زندگی خود را با حمل این بدهی پرداخت نشده به خود میگذرانیم. عشق بدهی است که ما هرگز از پرداخت آن فارغ نمیشویم. عشق به خدا، عشق به دیگر، عشق به همسایه، عشق به اطرافیانمان، بدهی عشق ما هرگز قابل بازپرداخت نیست. مقامات محلی و حدس میزنن بیشتر سازمان‌های بزرگ وقتی بودجه سالانه خود را تنظیم می‌کنند، باید یک بدهی بد در نظر بگیرن. آنها مبلغی را برای بدهی در نظر می‌گیرن که هرگز بازپرداخت نمی‌شود، زیرا مردم دویده بودن و قصد نداشتن هرگز آن را بپردازن. سپس بعد از چند سال آنها آن بدهی را به عنوان غیر قابل وصول از حساب خارج میکنن. حالا اگرچه عشق یک بدهی پرداخت نشده است، اما از آن نوع بدهی های پرداخت نشده نیست. این بدهی هرگز قابل بخشش نیست. ما نمیتوانیم بگوییم من هرگز آن را پرداخت نخواهم کرد، بنابراین آن را فراموش خواهم کرد. من هرگز نمیتوانم آنچه را که در عشق بدهکارم پرداخت کنم، بنابراین عشق ورزیدن را متوقف خواهم کرد. نه، ما نمیتوانیم این را بگوییم، بلکه کاری را انجام میدهیم این است که وارد یک توافق بازپرداخت میشویم، توافق برای پرداخت منظم، در حالی که میدانیم هرگز نمیتوانیم آن را پرداخت کنیم. و این توافق بازپرداخت مستلزم آن است که ما خداوند خدای خود را با تمام قلب و تمام روح و تمام ذهن خود دوست داشته باشیم. این مستلزم آن است که ما یکدیگر را دوست داشته باشیم. این مستلزم آن است که ما همسایگان خود را دوست داشته باشیم. این مستلزم آن است که ما حتی دشمنان خود را دوست داشته باشیم. این ندای والای عشق است. عشق یک بدهی دائمی پرداخت نشده است که ما باید زندگی خود را صرف باز پرداخت آن کنیم. عشق بدهی است که هرگز پرداخت آن را تمام نمی کنیم. ثانیاً توجه کنید، عشق تحقق تمام فرامین خداست. آیه 8: به هیچ کس هیچ چیزی بدهکار نباشید جز اینکه یکدیگر را دوست داشته باشید، زیرا کسی که دیگری را دوست دارد شریعت را به جا آورده است. بیایید ببینیم بقیه کتاب مقدس در مورد عشق به عنوان تحقق شریعت چه میگوید. همه اینها به لاویان 18:19 برمیگردد که میگوید از فرزندان قوم خود انتقام نگیرید و کینه به دل نگیرید، بلکه همسایه خود را مانند خود دوست داشته باشید. من خداوند هستم. و آیا برخورد خداوند عیسی مسیح با یک وکیل در متی 22 را به خاطر دارید؟ ای معلم، کدام فرمان بزرگ در شریعت است؟ 37 و به او گفت خداوند خدای خود را با تمام قلب و تمام جان و تمام فکر خود دوست بدار. 38 این فرمان بزرگ و اول است. 39 و فرمان دوم نیز مانند آن است، همسایه خود را مانند خودت دوست بدار. 40 تمام شریعت و پیامبران به این دو فرمان وابستند. سپس یعقوب برادر خداوند عیسی همین مضمون را در نامه خود در 8 آیه 2 مطرح می کند. وقتی می گوید اگر واقعا قانون سلطنتی را طبق کتاب مقدس همسایه خود را مانند خودت دوست بدار به جا آورید، کار خوبی می کنید. در همین زمینه که پولس می گوید زیرا کسی که دیگری را دوست بدارد شریعت را به جا آورده است. آیه 8. عشق انجام تمام فرامین خداست. حال باید این را در چارچوب بقیه نامه و به ویژه به اظهارات پولس در فصل 7 در مورد انجام شریعت درک کنیم. در آنجا پولس استدلال می کند که ما خودمان قادر به انجام شریعت نیستیم زیرا سقوط کرده ایم، خود محور و گناهکار هستیم. با این حال او در ادامه نوشت که خدا کاری را که شریعت قادر به انجام آن نبود برای ما انجام داده است. او ما را هم از محکومیت شریعت از طریق مرگ پسرش و هم از اسارت شریعت از طریق روح ساکن خود نجات داده است. زیرا کاری که خدا انجام داد برای این بود که الزامات عادلانه شریعت به طور کامل در ما که نه طبق طبیعت گناه آلود بلکه طبق روح زندگی می‌کنیم برآورده شود. اکنون در فصل 13 او تمرکز خود را از وسیله آن انجام یعنی روح القدس به ماهیت آن تغییر می‌دهد. عشق. عشق یک بدهی پرداخت نشده است. بدهی که هرگز نمی‌توانیم به طور کامل پرداخت کنیم و با این حال عشق تحقق تمام فرامین خداست. پس چگونه قانون و عشق را با هم تطبیق دهیم؟ تیم کلر می‌گوید قانون خدا راهنمای خدا در مورد چگونگی دوست داشتن دیگران و چگونگی انجام کارهای نیک برای اطرافیانمان است. پولس میگوید قوانین چیزی بیشتر از دستور عملهای ساده هستند. آنها خطوط عشق هستند. پولس در آیه 9 میگوید زیرا احکام زنا نکن، قتل نکن، دزدی نکن، طمع نکن و هر حکم دیگری در این کلمه خلاصه میشوند. همسایه خود را مانند خودت دوست داشته باش. فرمانهای خدا معطوف به عشق هستند. فرامین خدا به ما نشان میدهند که عشق واقعا چگونه است. عشق واقعا چیست؟ اگر واقعا مردم را دوست داشته باشید، اگر روحیه خدایی واقعی و عشق خالصانه به همسایه خود داشته باشید، از او دزدی نمی کنید، با همسرش فرار نمی کنید. عشق ورزیدن بر اساس قانون عشق به این معنی است که ما در نظر می گیریم که هر عمل ما چگونه بر دیگران و اطرافیانمان تأثیر می گذارد و کسی که واقعا عشق می ورزد از نظر خدا زندگی رضایت بخشی خواهد داشت. زیرا در زندگی بر اساس عشق برای جامعه ما فواید زیادی وجود دارد. اما در اینجا باید مراقب رابطه بین قانون و عشق باشیم. زیرا کسانی که در جامعه ما و در واقع کسانی که در کلیساهای ما هستند که از این قانون عشق برای تحمیل اخلاق موقعیتی به عنوان راهی برای قضاوت در مورد همه مسائل استفاده می کنند. روی کرده آنها استدلال می کند و هیچ مطلق اخلاقی وجود ندارد. به جز الزام عشق، هر فرمان دیگری باید با توجه به موقعیت تفسیر شود. اینکه آیا از فرامین اطاعت می کنیم و چگونه از آن اطاعت می کنیم باید به صورت موردی تعیین شود. و عشق همیشه موضوع را تعیین خواهد کرد. من گمان می کنم این را می توان در نگرش مهربان باش زندگی مدرن خلاصه کرد. هر کاری که انجام می دهید مهربان باش. اما ساختار مدرن مهربانی همیشه مهربانی واقعی نیست. عشق نیست. برای مثال خدا به ما دستور می دهد که دروغ نگوییم. اما فرض کنید یکی از دوستانم از من بپرسد که آیا دوست دیگری واقعا حرف بدی در مورد آنها زده است؟ با پاسخ صادقانه ممکن است به رابطه بین این دو آسیب بزنم. بنابراین عشق به هر دوی آنها ایجاب می کند که من دروغ بگویم. آیا این درست است؟ آیا این به معنای مهربان بودن است؟ آیا این همان چیزی است که عشق ورزیدن است؟ من فکر نمی کنم که پولس به هیچ وجه این را پیشنهاد می کند. ما باید دیگران را دوست داشته باشیم و عشق باید سنگ محک نحوه رفتار من در رابطه با دیگران باشد. اما این تقاضای عشق اگر توسط فرامین خدا آگاه و شکل گرفته باشد مرا از اطاعت از سایر فرامینی که خدا به من داده است معاف نمی کند. زیرا حقیقت این است که عشق نمی تواند به تنهایی و بدون یک استاندارد اخلاقی عینی بدون یک تعریف عینی مدیریت شود. در واقع آن استاندارد اخلاقی عینی از دیدگاه خدا عاشقانه ترین چیز است. وقتی زناکار میگوید ما فقط نمیتوانستیم جلوی خودمان را بگیریم، ما فقط عاشق شدیم، با وجود این واقعیت که شوهران، همسران و فرزندان همگی عمیقا از آن آسیب دیدند، میبینیم که عشق واقعی به یک معیار اخلاقی عینی نیاز دارد و آن معیار اخلاقی عینی میگوید زنا نکنید. زنا هرگز عشق ورزیدن نیست. و همین دلیل است که پولس ننوشت عشق پایان شریعت است، بلکه نوشت عشق اجرای شریعت است. عشق اجرای تمام فرامین خداست. عشق حقیقی، عشق ورزیدن مطابق با آنچه خدا مقرر کرده است. عشق واقعی عشقی است که از فرامین خدا پیروی می کند. پس چرا عشق اجرای تمام فرامین خداست؟ خب به مورد سوم توجه کنید. عشق از آسیب رساندن ابتنا می کند و خوبی را انتخاب می کند. قسمت 10. عشق به همسایه بدی نمی کند. بنابراین عشق اجرای شریعت است. خب این بر نکته آخر بنا شده است. عشق اجرای تمام فرامین خداست و تأکید مجددی است بر اینکه عشق هیچ بدی نمی کند. عشق از آسیب رساندن ابتنا می کند و خوبی را انتخاب می کند. خدا می داند که ما و همسایگانمان در نهایت به چه چیزی نیاز داریم. او روح و قلب ما را ساخته و می داند که ما به چه چیزی نیاز داریم. کلر دوباره می گوید بنابراین قانون روش خداست برای گفتن می خواهی به همسایت آسیب نرسانی؟ خب اینطوری از این دستور عملها پیروی کن، نه از غرایز یا خرد خودت. بنابراین نافرمانی از قانون خدا هرگز نافرمانی ساده ای نیست. هر گناهی نیز حمله‌ای به خرد خدا و شکست عشق است. عشق از آسیب رساندن ابتنا می کند و خوبی را انتخاب می کند. شاید باید داشته باشید که پولس در اول قرنتیان 13 چه نوشت. عشق صبور و مهربان است. عشق حسادت نمی کند و فخر نمی فروشد. متکبر یا بی‌ادب نیست. بر راه خود اصرار نمی کند. زودرنج یا کینه توز نیست. از گناه شاد نمی شود، بلکه با حقیقت شاد می شود. عشق همه چیز را تحمل می کند. همه چیز را باور می کند. به همه چیز امیدوار است. همه چیز را تحمل می کند. عشق هرگز پایان نمی یابد. قتل زندگی مردم را می رو باید. زنا خانه های آنها، خانواده ها و آبروی آنها، سرقت اموال آنها، همه اینها آسیب می رساند و عشق این کار را نمی کند. جوهر عشق تلاش برای خدمت به همسایگانمان در بالاترین خیر است. به همین دلیل است که عشق اجرای قانون است. عشق بدهی است که هرگز پرداخت آن را تمام نمی کنی. عشق اجرای تمام فرامین خداست. عشق از آسیب رساندن به امتناع می کند و خوبی را انتخاب می کند. حالا بالاخره توجه کنید. عشق به سرعت زنده است. زیرا شب تقریبا به پایان رسیده است. به آیات 11 تا 14 نگاهی بیاندازید. علاوه بر این شما زمان آن را می دانید که ساعت بیدار شدن از خواب فرا رسیده است. زیرا نجات اکنون به ما نزدیکتر از زمانی است که ایمان آوردیم. 12 شب بسیار گذشته است. روز نزدیک است. پس بیایید اعمال تاریکی را کنار بگذاریم و ذره نور را بپوشیم. بیایید مانند روز درست رفتار کنیم، نه در عیاشی و مستی، نه در فساد جنسی و شهوترانی، نه در نزاع و حسادت، بلکه عیسی مسیح خداوند را بپوشید و برای ارضای خواسته های نفس تدارک نبینید. عشق به سرعت زنده است، زیرا شب تقریبا به پایان رسیده است. از آیه 11 به بعد پولس به رومیان و به تبع آن به خودمون میگوید که باید بیشتر انگیزه داشته باشیم که به این شکل زندگی کنیم، به خودمون به شیوهی درست فکر کنیم، از استعدادهایمون برای جسم استفاده کنیم، عشق خالصانه نشان دهیم، از دولت اطاعت کنیم، دیگران را دوست داشته باشیم، زیرا ما زمان حال را درک میکنیم، زیرا شب تقریبا تمام شده است و نیاز به زندگی فوری وجود دارد. پایان اکنون از زمانی شروع کردیم که نزدیکتر است. آن روز پایانی بازگشت مسیح و جلال مؤمن همیشه نزدیکتر است. پس وقت بیدار شدن است. از خواب بیدار شوید، زیرا نجات نهایی ما اکنون از زمانی که بود نزدیکتر است. شب این دنیا تقریبا تمام شده و روز جدید در حال طلوع است. پس بیدار شوید. این پولس است که به کلیسا ندای بیدار باش می‌دهد. اعمال تاریکی را کنار بگذارید. بیایید درست راه برویم. عشق به فوریت زندگی می‌کند، زیرا شب تقریبا تمام شده است. دیگر نه مشاجره، نه دعوا، نه غر زدن و نه غیبت و نه دروغ، نه سرکله زدن با مامور مالیات، نه پورنوگرافی و غیرقانونی. دیگر معاملات ریاکارانه نکنید. از تاریکی به سوی نور بیایید. وقت آن است که از عیاشی و مستی بیش از حد دست برداریم. وقت آن است که از فساد جنسی و شهوترانی و هرگز هرزگی روی گردانیم. وقت آن است که از شر همه این آشغال‌هایی که زندگی ما را آلوده می‌کنند خلاص شویم، زیرا زمان نزدیک است. وقت آن است که تاریکی را کنار بگذاریم و رفتاری شایسته داشته باشیم. عشق با فوریت زندگی می‌کند، زیرا شب تقریبا به پایان رسیده است. پولس ما را فرا می‌خواند تا تصور کنیم که روز طلوع کرده و عیسی درست در مقابل ماست. و سپس بپرسیم اکنون چگونه رفتار خواهم کرد؟ چه چیزی واقعا از نظر ابدی مهم است؟ چه چیزی تا ابد پایدار خواهد ماند؟ و نگاهی به آیه 14 بیاندازید. بلکه عیسی مسیح خداوند را بپوشید و برای ارضای خواسته های نفس تدارک نبینید. اکنون به این معنا وجود دارد که ما قبلا عیسی مسیح را خداوند را پوشیده ایم و اینکه چگونه با مسیح متحد هستیم فکر می‌کنیم. و پولس در رومیان 3:6 آیه 6 و 7 به آن اشاره کرده است. آیا نمی‌دانید که همه ما که در مسیح عیسی تعمید یافتیم در مرگ او نیز تعمید نیافتیم، بلکه بنابراین ما با تعمید در مرگ با او دفن شدیم، تا همونطور که مسیح به جلال پدر از مردگان برخاست، ما نیز در تازگی حیاتگان برداریم. زیرا اگر در مرگی مانند مرگ او با او متحد شده ایم، مطمئناً در رستاخیزی مانند رستاخیز او با هم متحد خواهیم شد. ما می‌دانیم که خود قدیمی ما با او مصلوب شد تا بدن گناه نابود شود و دیگر برده گناه نباشیم. ما در حال حاضر در مسیح هستیم، اما مضمون 13:14 این است که ما باید واقعیت در مسیح بودن را زندگی کنیم. ما باید عیسی مسیح خداوند را بپوشیم. به یاد داشته باشید که در او هستیم و برای جسم او تدارک نبینید. ما باید با عجله زندگی کنیم، با عجله عشق بورزیم، زیرا شب تقریبا به پایان رسیده است. زندگی کردن در عشق پرزیدن با عجله به معنای زیستن در اتحادمان با مسیح و بدون تدارک دیدن برای جسم است. عشق بدهی است که هرگز پرداخت آن را تمام نمی کنیم. عشق تحقق تمام فرامین خداست. عشق از آسیب رساندن امتناع می کند و خوبی را انتخاب می کند. عشق با فوریت زندگی می کند، زیرا شب تقریبا به پایان رسیده است. نتیجه گیری فراخوانی برای به عمل در آوردن عشق با توجه به تمام کارهایی که مسیح برای ما انجام داده است. فراخوانی برای به عمل در آوردن عشق. حالا فکر میکنم همه ما موافقیم که انجام دادنش دشوارتر از گفتنش است. خب در پایان اجازه دهید چند نصیحت از سی‌اس لوئیس را با شما در میان بگذارم. سی‌اس لوئیس در کتاب خود با عنوان مسیحیت محض نوشت وقت خود را با این موضوع تلف نکنید که آیا همسایه خود را دوست دارید یا طوری رفتار کنید که انگار واقعا دوستش دارید. به محض اینکه این کار را انجام دهیم، یکی از اسرار بزرگ را کشف می‌کنیم. وقتی طوری رفتار می‌کنید که انگار کسی را دوست دارید، به زودی او را دوست خواهید داشت. اگر به کسی که دوستش ندارید آسیب برسانید، متوجه خواهید شد که بیشتر از او متنفر هستید. اگر به او خوبی کنی، کمتر از او متنفر خواهی شد. با درک زمان تاریکی که تمام زندگی ما را فرا گرفته است، رها خواهیم کرد. بدهی پرداخت نشده عشق را تشخیص خواهیم داد. خواهیم فهمید که چه عشق چگونه تحقق شریعت است و به طور فزاینده یکدیگر را دوست خواهیم داشت. سخنان عیسی را به یاد داشته باشید. خداوند خدای خود را با تمام قلب و با تمام روح و با تمام ذهن خود دوست بدار. همسایه خود را مانند خودت دوست بدار. آمین.